بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 382 سوره نمل آیات 56 تا 63 و آغاز جزء 20 قرآن کریم هم هست. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این توفیقی که داد از اول قرآن کریم تا رسیدیم به جزء 20. سه تا آیه هست که ادامه فصل 4 ما هست، یعنی ماجرای مربوط به حضرت لوط و قومش که مشابه عموم مشرکان، اونها هم در برابر حضرت لوط مقاومت کردند و نهایتاً عذاب الهی بر آنها نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجیناه و اهله الا امرأته قدرناها من الغابرین و امطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرین. در برابر دعوت حضرت لوط به پاکی، اینکه قوم خودش رو دعوت کرد که از ارتکاب عمل زشت همجنسگرایی دست بردارن و برای تشکیل خانواده اقدام بکنند از طریق درست و مشروع خودش، پاسخ اونها چی بود؟ پاسخ اونها مثل عموم مشرکان تهدید بود. هیچ برهانی نداشتن، هیچ استدلالی نداشتن. نبود جواب قوم لوط جز این که گفتند اخرجوا آل لوط من قريتكم. جلسه گرفتن و گفتن که بیایید بیرون کنید آل لوط را. آل لوط یعنی لوط و همه کسانی که طرفدار او هستند. جمع جرگه لوط رو بیاییم از شهر و دیار خودمون خارج بکنیم، اخراج کنیم، تبعیدشون بکنیم، اخراجشون بکنیم. اخرجوا آل لوط من قريتكم. لوط و طرفداران لوط رو از سرزمین خودتان بیرون کنید، از شهر و دیار و کشور خودتون بیرون کنید. چرا؟ انهم اناس یتطهرون، چون آنان یعنی لوط و پیروان لوط مردمانی هستند که یتطهرون، میخواهند پاک بمانند، میخواهند زندگی پاک و پاکیزه‌ای داشته باشند. اینها سبک زندگی ما رو قبول ندارند. خیلی جالبه، یعنی یه وقتایی زندگی سالم اتهام میشه. حالا شاید هم مثلا انهم اناس یتطهرون شبیه تعبیریه که بعضی وقتا امروز هم افرادی به کار میبرن. مثلا میگن که فرض کن بریم مسافرت، بریم تفریح، بریم کجا، بعد میگن که مواظب باشید فلانی مطلع نشه، اون اگه بیاد دیگه نمیذاره ما خیلی کارا رو انجام بدیم. یا آدم مثلا خشک مقدسیه، اینا خشک مقدسند، اینا مثلا جانماز آب میکشن، اینا خیلی مقیدن، یعنی یه اینجور تعابیری مثلا افراد به کار میبرن. اینا رو باید خیلی مواظب باشیم ها، یعنی از توی همین حرف ها خیلی چیزا در میاد. انسان متوجه باشه که خدای نکرده یه وقت زائقش زائقه گناه پسندی نشه، یه زائقه ای نشه که خوبی رو دیگه خوشش نیاد. که متاسفانه امروز فضاهای مجازی برای بعضی از جوانها این خطر رو داره که یه وقت زائقه اینها رو به نحوی تغییر بدن که دیگه اینها به لحاظ زیبایی شناسی، به لحاظ سبک زندگی، کلن از سبک زندگی دینی و ایمانی خوششون مثلا نیاد، خدای نکرده. فانجیناه و اهله الا امرأته. خدای متعال می فرماید که ای پیامبر، ما نجات دادیم لوط را و خانواده‌اش را، همراهانش را، مگر همسرش را. قدرناها من الغابرین، که مقدر کرده بودیم که همسرش با بازماندگان در شهر بمونه تا او هم عذاب برش نازل بشه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه همسر لوط هم مخالف حضرت لوط بود و عقیده به توحید رو نپذیرفته بود و همچنان مشرکانه زندگی میکرد. گفته شده حالا تو بعضی روایت ها که این بود که اخبار آمدن اون مهمان ها رو رسوند به انسان های ناصالح و ناباب. خب عذاب چی بود؟ و امطرنا علیهم مطرًا فساء مطر المنذرین، ما باران دیم بر آنان بارانی از سنگ. فساء مطر المنذرین، چه بد بارانی بود، بارانی که بر آدمهایی بارید که اینها از قبل هشدار داده شده بودند ولی به هشدارها توجه نکردند. ببینید مثل آدمهایی که در معرض سیلند، بعد ماموران، اخبار، علاقمندان، دلسوزان به اینها میگن که جمع کنید از توی رودخونه یا کنار رودخونه دور شید که داره سیل میاد. میگن سیل کجا بود با این هوای آفتابی؟ ولی یه دفعه میبینن واقعا سیل رسید و دیگه اون لحظه هیچ کاری نمیتونن بکنن. اینهایی که عذاب برشون نازل شد، پیوسته انبیا اینها رو هشدار میدادند اما اینها توجه نمیکردند. و این هم عجیبه ها، بعضی وقتا افراد فکر میکنن که اگر هر کاری کردند چون به فلان مثلا بزرگ نزدیک هستند یا بعدن مثلا یک مقبره ای خریدن مثلا در حرم امام رضا علیه السلام مثلا، یا در مثلا وادی السلام یک مقبره ای تهیه کردن، دیگه کار تمومه. نه، لوط پیغمبره، همسرش از گناهکارانه. خدای متعال می‌فرماید که ما همسرش رو مقدر کردیم که در شهر بمانه، اونها برن، این بمونه تا عذاب برش نازل بشه. یعنی حتی همسر پیغمبر بودن هم نجات بخش آدم نمیشه اگه گناهکار باشه در حدی که قابل بخشش و مغفرت نباشه، توبه نکنه مثلا. خب این هم تمام، وارد فصل پنجم میشیم. فصل پنجم دیگه مخاطب رسول الله صلی الله علیه و آله و مشرکان عصر پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه هستند. در اولین مرحله براهینی میاد برای اثبات توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت، توحید در عبادت، توحید افعالی که مشرکان گرفتارش بودند. مشرکان الله رو قبول داشتند اما میگفتن که اداره جهان به بت‌ها واگذار شده. خب ما بخش عمده این برهان‌ها رو در همین جلسه می‌خونیم اما یه موردش می‌مونه برای جلسه بعدی. این برهان‌ها رو وقتی نگاه کنید با امن شروع شده. امن، چهار تا امن ما در این آیات الان می‌خونیم. قل الحمدلله و سلام علی عباده الذین اصطفا. این حالت خطبه یک سخنرانی رو داره. پیامبر رو خدای متعال میگه که برای این مشرکان یه سخنرانی بکن، یه براهینی ما در اختیار تو قرار میدیم، اینها رو برای اینها بگو بلکه متنبه بشن، بلکه فطرتشون بیدار بشه. قل، ای پیامبر بگو، الحمد لله، همه حمدها، همه ستایشها، همه زیبایی ها برای خداست. هر چیزی که شما بگید زیباست، اون زیبایی رو خدا آفریده، پس ستایشش مربوط به خدا میشه، ستایشش برای خدا هست. و سلام علی عباده، و درود و سلامتی بر بندگان خدا، الذین اصطفا، اون بندگانی که خدا آنان را برگزیده است، یعنی انبیاء الهی، انبیایی که خدا برگزید اونها رو برای اینکه بفرسته برای هدایت مردم. پس از حمد خدا و پس از سلام بر انبیا، حالا سوال میکنه الله خیرون اما یشرکون. ای مردم بگویید خدا انتخابتون باشه درسته و خیره، یا اینکه بت‌ها رو بپرستید. الله خیرون اما یشرکون، آنچه شریک خدا قرار میدهید اون خوبه یا خدا خوبه؟ معلومه خدا رو باید انتخاب بکنید، نباید چیزی رو در عرض خدا قرار بدید، نباید چیزی رو شریک در الوهیت قرار بدید. قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیر اما یشرکون. حالا آیات بعدی همینطور براهینی ذکر میشه برای اثبات الوهیت و ربوبیت و خالقیت و مالکیت و فرمانروایی خدای متعال. امن خلق السماوات والارض و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون. خب چه برهان‌هایی وجود داره که بگیم الله فقط، بگیم رب، از بت‌ها دست برداریم، از شرک دست برداریم؟ یه برهانش اینه خدا خالق آسمان‌ها و زمینه، این بت‌ها که خالق آسمان‌ها و زمین نیستن. خب ما باید خالق آسمان‌ها و زمین رو عبادت بکنیم. ام من خلق السماوات والارض، آیا کسی که آفریده است آسمان ها و زمین را بهتره برای عبادت و الوهیت، یا بت ها که اصلا توانایی خلقت و خالقیت ندارن؟ اصلا قبلا خوندیم آیه شو، حتی یه مگس هم نمیتونن خلق بکنن. اینها حالت کنایه‌ای داره، یعنی جملات ناتمام واگذار شده به فهم و درک خود خواننده. آیا خدایی که فرو میفرستد برای شما از آسمان آب رو، باران رو، فانبتنا به حدائق ذات بهجت و سپس میرویانیم با آن آب باران باغهای با طراوت و زیبا را، ما کان لکم، که نبود در توان شما که برویانید درختان و اون باغها رو؟ یه همچین خدایی برای عبادت و اطاعت و ربوبیت مناسب تره و بهتره، یا اون بت‌هایی که شما اونها رو میپرستید؟ اله مع الله، آیا با خدا خدای دیگری هست؟ آیا معبودی است با خدا؟ این بت‌ها میتونن معبود باشن در کنار خدا؟ یا اینجور بگیم، آیا معبودی جز خدا هست؟ یعنی مع رو به معنای غیر اصلا بگیریم. آیا غیر از الله معبود دیگری هست؟ هر دو جور بگیم درسته. بعد خود خدای متعال پاسخ میده بل هم قومان یعدلو. نه خیر، نه، معلومه خیلی روشنه که هیچ کس دیگری جز الله شایسته عبادت نیست. منتها این مشرکان گروهی هستند که یعدلون، به بیراه میروند. اینها دارن راه رو نادرست میرن، و الا خیلی روشنه خدای خالق، خالق آسمان ها و زمین، خدایی که باران فرستاده، خدایی که این گیاهان رو با نزول باران برای ما رویانید، این خدا شایسته عبادته، نه اون بت‌ها که هیچ کاری ازشون بر نمیاد. امن جعل الارض قرارن و جعل خلالها انهارن و جعل لها رواسیه و جعل بین البحرین حاجزن الهم مع الله بل اکثرهم لا یعلمون. آیا خدایی که زمین رو برای شما آرام قرار داده، زمین خب ما میدونیم الان نظر علمی که پیوسته در حال گردش هست، ولی ما اصلا حرکت زمین رو احساس نمی کنیم. در یه آیه دیگه داره که زمین رو برای شما مثل گهواره قرار داده، داره حرکت میکنه، ولی شما این حرکت واسه تون خوشاینده، اصلا حالت بیقراری ندارید. آیا خدایی که زمین را برای شما آرام و قرار قرار داد، آیا خدایی که در شکافهای زمین نهرهای آب را برای شما قرار داد، آیا خدایی که برای استقرار زمین کوه‌ها را قرار داد، آیا خدایی که در میان دو دریای شور و شیرین مانع قرار داد، که دیگه امروز از نظر علمی همه میدانیم نمیذاره این آب شیرین و شور قاطی بشه، این خدا بهتره یا اون بت‌هایی که شما دارید عبادت میکنید؟ الهم الله، آیا با این اوصاف با خدا معبود دیگری رو انتخاب میکنید؟ بل اکثرهم لا یعلمون. خب خود خدای متعال پاسخ میده، ای پیامبر قاعدش اینه که با این اوصاف نباید کسی در عرض خدا به معبود دیگری قائل باشه، اما مشکل و مسئله اینه که این مشرکان نمیدانند، اینها گرفتار جهل و بیخردی هستند. آیه بعدی، حالا هر آیه دیدید که چند تا برهان داره، یکی دوتا نیست. مثلا همین آیه امن جعل الارض قرارا، یک، و جعل خلالها انهارا، دو، و جعل لها رواسی، سه، و جعل بین البحرین حاجزا، یعنی چهار تا مسئله رو مطرح کرد. حالا آیه بعدی که خیلی هم مشهوره برای ما، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض الههم مع الله قلیلا ما تذکرون. آیا خدایی که درماندگان را اجابت میکنه وقتی کسی گرفتار اضطرار میشه به خدا پناه میبره، خدا جوابشو میده و بدی و ضرر و اون امر سوی که به انسان رسیده رو برطرف میکنه، این برای عبادت بهتره یا اون بت‌هایی که اصلا جواب شما رو نمیدن، اصلا کاری ازشون بر نمیاد؟ و یجعلکم خلفاء الارض، آیا خدایی که شما رو جانشینان در زمین قرار داده، یعنی هم جانشین خودش در زمین قرار داده هم شما رو جانشین انسانهای پیش از شما قرار داده، این خدا برای عبادت بهتره یا بت‌هایی که اصلا کسی رو نمیتونن جانشین خودشون قرار بدن در زمین؟ الههم الله، آیا غیر از خدا معبود دیگری اتخاذ میکنید؟ قلیلا ما تذکرون. خب خود خدای متعال جواب میده، ای پیامبر قاعدش اینه که اگه کسی اهل پند گرفتن باشه نباید غیر از الله معبود دیگری رو انتخاب بکنه برای عبادت، اما مشکل اینه که این مشرکان تعداد کمی از اینها هستن که متذکر میشن، به فطرت خودشون برمیگردن و از غفلت در میان و میشن انسان ذاکر. قلیلا ما تذکرون، تعداد کمی از انسانها پند پذیر هستند، خیلی ها در برابر پند و موعظه و نصیحت و برهان موزگیری می کنند. اما یهدی کن فی ظلمات البر و البحر و من یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمته ایلاهم مع الله تعالی الله اما یشرکون. آیا بت‌ها بهترن؟ بت‌ها شایسته عبادتن؟ اینو باید در اول همه اینها ما در تقدیر بگیریم بر اساس اون مطلبی که اول گفتیم. آیا بت‌ها برای عبادت مناسبن؟ آیا بت‌ها میتونن اله باشن؟ یا خدایی که هدایت میکند شما را در تاریکی های خشکی و دریا، شما شب تار تو خشکی دارید راه میرید با ستاره ها راه خودتون رو پیدا میکنید، تو دریا دارید راه میرید با ستاره ها راه خودتون رو پیدا میکنید، یا طرق دیگه با ماه و اینها. خب این کار خداست دیگه، این نظم حاکم بر عالم کار خداست. این خدا برای عبادت بهتره یا اون بت‌ها؟ و همینطور و من یرسل الریاح، بت‌ها برای عبادت بهترن یا خدایی که بادها رو میفرسته بشرن بین یدی رحمته، که به شما بشارت بدهند پیشا پیش رحمت الهی رو. بادی میاد بشارت میده که باران داره میاد، بادی میاد که باعث میشه که درختان بارور بشن و میوه بدن، محصول بدن. خب پاسخ معلومه، قاعدتاً بت‌ها لیاقت عبادت رو ندارن، ما فقط الله رو باید عبادت بکنیم. تعالی الله و ما یشرکون، برتر است خدا از آن چه که مشرکان شریک او قرار میدهند. خب یک مورد دیگه از اینا میمونه در آیه 64 که اون رو انشاءالله جلسه بعد خواهیم خوند و بعد ادامه بحث دفاع از توحید و نقد شرک در آیات بعدی که انشاءالله از خدا توفیق میخواهیم که به ما توفیق بده که انشاءالله در لطف او ادامه بدیم و اون آیات رو هم انشاءالله در زمان خودش مورد تدبر و تأمل قرار بدیم. خوبه که این دعا رو بخونیم برای رفع همه گرفتاری ها از همه امت اسلام، از همه بندگان خوب خدا، از همه نیازمندان، از همه التماس دعاگویان، از شمایی که دارید این مباحث رو گوش میدید و انگیزتون اینه که قرآن در جامعه گسترش پیدا کنه، معارف قرآن در جامعه گسترش پیدا بکنه، دیگران رو هم دعوت میکنید به جلسات قرآن، به محافل قرآنی، به تدبر در قرآن، به مطالعه تفاسیر قرآنی. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، و همینطور برای ظهور تعجیل در ظهور مولایمان امام زمان ارواح نافدا. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، و همینطور برای شفای مریضها جانبازان. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، و برآورده شدن حاجات مشروع خودمون و خودتون. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.